ساعت 15 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. تعداد مبتلایان به کرونا در ایران برای دومین روز متوالی رکورد زد.
اداره کل زندان ها می گوید نسرین ستوده برای گذراندن محکومیت جدید به زندان قرچک منتقل شده است. در هزارمین روز بازداشت فعالان محیط زیستی، سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی فوری آنها شد. شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. بنابر اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، در 24 ساعت گذشته ابتلای بیش از 5600 نفر دیگر به کووید 19 تایید شده است. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، روز چهارشنبه با اعلام این رکورد تازه درباره آمار جانباختگان در 24 ساعت گذشته گفت:
طی 24 ساعت گذشته شاهد درگذشت 312 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم و با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 31346 نفر رسیده است.
آماری که وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اعلام می‌کند، بنابر گفته خود مقامات وزارت بهداشت، کمتر از آمار واقعی است. برخی نهادهای مستقل می‌گویند میزان ابتلا و مرگ و میر ناشی از کووید در ایران چند برابر آمار رسمی است. اداره کل زندان‌های استان تهران روز چهارشنبه اعلام کرد که نسرین ستوده، زندانی سیاسی، برای گذراندن محکومیت جدید ناشی از ارتکاب به یکی از آنچه جرائم عمومی خوانده شده به زندان قرچک منتقل شده است. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، روز سه‌شنبه به رادیو فردا گفته بود به همسرش گفته شده که او را برای معاینات پزشکی از زندان خارج می‌کنند، اما به زندان قرچک منتقل کردند.
صداش کردم و با دروغ و نیرنگ ابتدا بهش گفتن که قصد داریم ببریم بیمارستان و ایشون هم بدون آمادگی خاصی در حد اینکه بخواد بره بیمارستان آماده شده و باشون رفته، اما سر از زندان قرچک در آوردن. اونجا بدون کوچکترین امکانات یا وسیله‌ای که همراه داشته باشه رهاش کردن داخل زندان و تحویل اونجا دادن اومدن.
به گفته آقای خندان، نسرین ستوده با مشکلات قلبی روبروست و با اعزام او به زندان قرچک نگرانی از وضعیت جسمانی این وکیل افزایش یافته است. نسرین ستوده از 20 مرداد در اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی دست به اعتصاب قضا زد و 5 مهر ماه به دنبال وخیم شدن حال جسمیش اعتصاب قضای خود را شکست. با گذشت 1000 روز از بازداشت فعالان محیط زیست که به تحمل زندان‌های طولانی مدت محکوم شدند، سازمان عفو بین‌الملل خواستار آزادی فوری آنها شد. این سازمان مدافع حقوق بشر روند دادرسی در پرونده متهمان را ناعادلانه خوانده و می‌گوید هیچ تحقیق مستقلی در خصوص شکایات مرتبط با شکنجه و بدرفتاری در طول دوره بازداشت صورت نگرفته است. سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیروفر بیانی، طاهر قدیریان و مراد طاهباز به همراه کاووس سید امامی 1000 روز پیش بازداشت شدند. چند هفته پس از بازداشت، کاووس سید امامی در زندان درگذشت و مقام‌های جمهوری اسلامی مرگ او را در نتیجه خودکشی اعلام کردند، در حالی که خانواده او این ادعا را نپذیرفته است. 6 تن از این بازداشتگان که همگی فعالان حوزه محیط زیست و حفظ حیات وحش هستند، در مجموع به تحمل 48 سال زندان محکوم شدند. بیشتر برخی مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست ایران، به صراحت گفته بودند شواهدی مبنی بر جاسوسی این افراد وجود ندارد. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در طول شب گذشته حملات موشکی علیه اهدافی در قنطریه انجام شده که به گفته این نهاد احتمالاً اسرائیل مسئول آن است. بنابر اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه، نیروهای نظامی مورد حمایت ایران هدف این حمله بودند. خبرگزاری رسمی سوریه سانا میگوید در این حمله یک موشک به مدرسه‌ای در روستایی در قنطریه اصابت کرده است. از میزان تلفات این حمله شبانه گزارشی منتشر نشده است. سعید نمکی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی میگوید در کشور مشکل کمبود انسولین وجود ندارد. این اصالات وزیر بهداشت در حالی مطرح شده که حدود یک هفته است بیماران مبتلا به دیابت در نقاط مختلف ایران از کمیاب شدن یا نایاب شدن انسولین مورد نیاز خود خبر میدن. سعید نمکی میگوید برخی اوقات به دلیل دیرکرد در تخصیص ارز و یا آنچه او فشار آمریکا و سختی نقل و انتقال پول خوانده مشکلاتی به وجود میآید. علی‌رغم وعده‌هایی در زمینه تولید داخلی همه انسولین مورد نیاز صدها هزار بیمار مبتلا به دیابت در ایران، بخشی از این دارو همچنان وارد میشد. به گفته مقام‌های وزارت بهداشت، انسولین قلمی بیشترین ارز دارویی ایران را به خود اختصاص میداد. در روزهای گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی اظهارات متناقضی درباره دلایل کمبود انسولین در کشور ابراز کردند و از جمله به تأخیر در انجام امور بانکی و همچنین قاچاق معکوس این دارو اشاره کرده بودند. به دنبال نایاب شدن انسولین در ایران، کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو گفته انسولین ویال به مقدار کافی و به وفور در داروخانه‌ها و مراکز درمانی سراسر کشور وجود دارد. این در حالی است که به گفته متخصصان نمی‌توان یک نوع انسولین را برای همه بیماران دیابتی تجویز کرد. دکتر وفا طباطبایی متخصص قدرت در نیویورک به رادیو فردا چه میگوید؟
انسولین قلمی خودش انواع مختلفی داره و به طور کلی این تعداد زیادی از انواع مختلف انسولین تو بازار وجود داره که اینا از نظر قدرتشون، از نظر طول مدتی که در بدن بیمار فعال هستند و از نظر اینکه هر فردی به چه تعداد واحد انسولین در شبانه روز احتیاج داره با هم دیگه فرق میکنن. بنابراین بسته به نوع انسولین، حالا چه قلمی باشه چه داخل ویال باشه، مثلا انسولین رگولار با انسولین MPH با انسولین لانتوس تفاوت‌های خیلی زیادی دارن. مهمترین تفاوت بین این انسولین ها همینه که اولا مدت زمانی که در بدن بیمار میمونن فرق میکنه. مثلا انسولین لانتوس حدود 24 ساعت کارایی داره ولی انسولین MPH بین 8 تا 12 ساعت. بنابراین اگر شما MPH جایگزین لانتوس بکنید فقط 8 تا 12 ساعت تو بدنتون انسولین دارید و بقیه 12 ساعت دیگه قند خون بالا میره. و تفاوت دیگه شون هم اینه که اوج اثرشون با هم دیگه فرق میکنه. به این معنی که شما وقتی غذا میخورین اگر یک انسولین کوتاه مدت قلمی استفاده بکنین 2-3 ساعت توی بدنتون مؤثره و بعد از بدن خارج میشه، در حالی که انسولین رگولار مثلا 6-7 ساعت توی بدن باقی میمونه. بنابراین بسته به نوع غذایی که خوردین و چقدر کربوهیدرات توش بوده ممکنه که رگولار طولانی تر از اون چیزی که لازمه تو بدن بمونه و باعث افت قند خون بشه. بنابراین به طور کلی نوسانات قند خون در اثر تبدیل این انسولینا به همدیگه رایج تره.
دیدگاه دکتر وفا طباطبایی متخصص قدرت در نیویورک رو میشنیدید. دیدگاهاتون رو میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
به رادیو فردا گوش میکنید.
برخی از اعضای خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی که دیماه پارسال با شلیک موشک سپاه پاسداران سرنگون شد در مقابل مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه ایران تجمع کردند. آنها در این تجمع که صبح روز سه‌شنبه برگزار شد خواستار حضور یافتن یک نفر به نمایندگی از اعضای خانواده قربانیان در مذاکرات بین اوکراین و ایران در مورد این پرونده و دیدار با اعضای هیئت اوکراینی شدند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از رضا جمالی.
شماری از اعضای خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی در ایران روز سه‌شنبه در مقابل ساختمان مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه ایران در تهران تجمع کردند. در ویدیوهایی که از تجمع این خانواده‌ها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، آنها خواستار حضور یافتن یک نفر به نمایندگی از اعضای خانواده‌های قربانیان در مذاکرات بین اوکراین و ایران پیرامون این پرونده و دیدار با اعضای هیئت اوکراینی شدند.
اول محاکمه بعد مذاکره.
مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه ایران محل برگزاری دور دوم مذاکرات مربوط به سانحه هواپیمای اوکراینی میان تهران و کیف است که از روز دوشنبه هفته جاری آغاز شده است. حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده جانباختگان هواپیمای اوکراینی در کانادا که خود همسر و فرزندش را در این سانحه از دست داده، در گفتگو با رادیو فردا علت انتخاب محل تجمع در مقابل یکی از دفاتر وزارت خارجه ایران را اینگونه شرح می‌دهد.
وزارت خارجه کارگزار سپاه پاسدارانه تو این پرونده به خصوص به ویژه. وزارت خارجه اگر وجدان و اگر تعهد به مردمش داشت از این پرونده کنار می‌کشید و خودش رو جلو نمی‌انداخت. امثال بهاروند و ظریف در واقع کارگزاران جنایتکاران هستند و دارن تلاش میکنن خودشون از این پرونده و نظامشون رو از این پرونده بیرون بکشن. ایشون مقامی نیست که ما بخوایم صحبت بکنیم. ما نه با مقامات قضایی، نه با مقامات کشوری، ما هیچ درخواست دیداری به این افراد ندادیم. ایشون اومده بیرون به خانواده ها میگه روی چمنها نیستیم، چمنها خراب میشن.
در ویدیوهایی که از تجمع روز سه‌شنبه شماری از خانواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی منتشر شده، محسن بهاروند معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه ایران به حاضران میگوید که رسیدگی به این پرونده با همکاری قوه قضایی دنبال خواهد شد که با واکنش خانواده‌های قربانیان روبرو شد.
شما قول میدم که مسئولین قضایی رو بگم که با شما یک جلسه ای داشته باشن، از شما دعوت کنن، اگر خواسته های قضایی دارید.
جناب بهاروند
بسیاری از خانواده‌های قربانیان این هواپیما با توجه به رفتارها و اظهارات متناقض مسئولان ایرانی در خصوص این حادثه اعلام کردند که به وعده‌های مقامات جمهوری اسلامی در رسیدگی عادلانه به این پرونده اعتمادی ندارند. حامد اسماعیلیون در این باره به رادیو فردا میگوید:
از اول تمام خانواده ها اصلا کسی به غرامت فکر نمی کرده، چون کسی از غرامت حرفی نزده و امروز هم ما چه به صورت رسمی غیر رسمی در مصاحبه ها در بیانیه ها همه جا این رو به کشورهای درگیر این رو گفتیم و جمهوری اسلامی این موضوع رو میدونه، ولی خب داره تلاش میکنه که از این وضعیتی که گرفتارش شده و آینده سیاهی که برای خودش تو این پرونده میبینه یک طوری فرار بکنه. مذاکرات اینطور که میگن بخشی اتفاقی که بعد از یک جنایت بین‌المللی باید رخ بده و اگر این مذاکرات به بن‌بست برسه جمهوری اسلامی به دادگاه بین‌المللی خواهد رفت و خودش این رو میدونه. برای همین این آقای بهاروند میاد بیرون و سعی میکنه خانواده ها رو آروم بکنه. کسی هم نرفته بود که ایشون رو ملاقات بکنه. ایشون ما ایشون رو به رسمیت نمیشناسیم اصلا. خانواده ها رفته بودن که با اوکراینی ها صحبت کنه.
دو ماه پیش دور نخست مذاکرات بین مقامات ایران و اوکراین پیرامون مسائل مرتبط با سرنگونی هواپیمای اوکراینی تنها به طرح سوال و بیان مواضع دو کشور محدود شد. یفگنی ینین سرپرست هیئت مذاکره کننده اوکراینی پیش از شروع دور دوم مذاکرات در تهران به رادیو فردا گفته بود که وعده های طرف ایرانی همیشه عملی نمی شود، اما برای دولت اوکراین روشن شدن حقیقت بر دریافت غرامت اولویت دارد. اواسط مهر ماه امسال نیز وزیر خارجه کانادا هم اعلام کرد که این کشور تیم تحقیق و ارزیابی پزشکی قانونی خود را برای بررسی مستقل شواهد و اطلاعات درباره هواپیمای اوکراینی تشکیل می‌دهد تا به دولت کانادا مشاوره دهد. از سوی دیگر برخی اعضای خانواده‌های قربانیان در خارج از ایران انجمن خانواده قربانیان پرواز 752 را تشکیل دادند و در حال برنامه‌ریزی و طرح شکایت علیه مقامات ارشد حکومت ایران در محافل بین‌المللی هستند. حامد اسماعیلیون در این باره به رادیو فردا میگوید:
مهمترین دستاورد ما در 10 ماه گذشته به نظر من تشکیل تیم تحقیقات مستقل کانادایی. ما هنوز وصل نشدیم به این تیم که شهادت‌های دست اول خودمون رو بهشون بدیم، ولی قرار هست که این اتفاق بیفته و اونها دارن کار میکنن و این یک مقدماتی خواهد بود برای بردن این پرونده به دادگاه بین‌المللی و ما خیلی امیدواریم که این اتفاق بیفته.
پیش از این نیز اعضای این انجمن اقدام به طرح شکایتی برای دریافت 1.1 میلیارد دلار غرامت از حکومت ایران و ثبت شکایتی در دادگاهی در کانادا کرده بودند. پرواز 752 شرکت هواپیمایی اوکراین بامداد چهارشنبه 18 دی ماه سال گذشته تنها دقایقی پس از پرواز از فرودگاه بین‌المللی امام در تهران هدف شلیک موشک‌های پدافند سپاه پاسداران قرار گرفت و همه 176 سرنشین آن از جمله 17 کودک کشته شدند.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو در وبسایت ما هم میتونید دنبال کنید، از جمله این که عضو شورای شهر تهران روز چهارشنبه با اشاره این که بیشترین آمار مرگ و میر ناشی از کرونا در کشور در روزهای گذشته مربوط به تهران بوده، بر ضرورت تعطیلی این شهر تاکید کرده. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما رادیوفردا.com بخونید. ممنون که تا به این لحظه با ما بودید.